ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. رئیس جمهور حمایت از اتحادیه‌ها و اصناف را سیاست اصولی دولت عنوان و بر واگذاری تولید، توزیع و نظارت بر اصناف به اتحادیه‌ها تاکید کرد. رؤسای 14 دانشگاه کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی اولویت اصلی دانشگاهیان در سال جدید را تبیین تحول و ایجاد امید میان جوانان عنوان کردند. با مصوبه شورای رقابت میانگین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا 29% تعیین شد. و سرپرست وزارت آموزش و پرورش بر بازگرداندن حق معلمان در رتبه بندی تاکید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. من پروین برمکی با خبرهایی از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم. رئیس جمهور حمایت از اتحادیه‌ها و اصناف را سیاست اصولی دولت دانست و بر مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد به عنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تاکید کرد. آقای رئیسی در ضیافت افطاری با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان گفت تولید، توزیع و نظارت بر اصناف باید به اتحادیه‌ها واگذار شود و دولت نقش حمایتی داشته باشد. آقای رئیسی اتحادیه‌ها را بهترین ناظران بر فعالیت اصناف دانست و تاکید کرد اتحادیه‌ها با نظارت متعهدانه خود اولی مدعی تخلفات همصنفان خود باشند و حقوق و منافع مصرف کننده و تولید کننده را مد نظر داشته باشند. رئیس جمهور همچنین نقش تشکل‌های صنفی در قطع دست دلالان از نظام تأمین و توزیع را با انضباط بخشی به واردات و صادرات مهم ارزیابی کرد. آقای رئیسی در ادامه ذخایر ارزی کشور را خوب و قابل اتکا توصیف کرد و افزود تخصیص به موقع ارز و ثبات قیمت از جمله مسائل مهمی است که دولت باید از تولید و تامین کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه حمایت کنند. رئیس بانک مرکزی هم که در این نشست حضور داشت گفت به زودی زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز از حدود 40 روز به 7 تا 10 روز کاهش خواهد یافت. دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه که به تهران سفر کرده است با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای شمخانی با اشاره به ابتکارات نهایی شده میان دو کشور در بخش مراودات پولی و بانکی گفت مسیر آغاز شده برای کاهش اثرگذاری دلار در مبادلات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی که کشورهای زیادی در حال پیوستن به آن هستند، سلطه غرب بر اقتصاد جهانی را به حداقل ممکن تقلیل خواهد داد. ایگور لیوتنین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه هم گفت علاوه بر گام‌های قابل توجهی که در مسیر ارتقای همکاری‌های اقتصادی دو جانبه برداشته شده، زمینه‌های مناسبی برای انعقاد قراردادی اقتصادی چند جانبه و جلب مشارکت دیگر کشورهای منطقه در طرح‌های سودآور اقتصادی فراهم شده است. رؤسای 14 دانشگاه کشور در نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین تحول و ایجاد امید در میان جوانان را اولویت اصلی دانشگاهیان در سال جدید عنوان کردند. در این نامه ضمن ضروری دانستن ارتباط نزدیک مدیران ارشد دولتی و صنعتی با متخصصان دانشگاه‌ها اعلام شده است که نهادهای علمی نیز برای ایجاد مقاومت در مقابل تکانه‌های اقتصادی با توسعه دانش فنی و ارتقای کیفی تولیدات ساخت داخل و تامین نیروی انسانی متخصص برای بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی آمادگی دارند. این نامه را رؤسای دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، امیرکبیر، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، از زهرا، فردوسی مشهد و دانشگاه‌های شیراز، تبریز، اصفهان و صنعتی اصفهان امضا کردند. قیمت‌های جدید خودروهای داخلی اعلام شد. مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا گفت با اصلاحات انجام شده در مصوبه اولیه شورای رقابت میانگین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا 29% تعیین شد. آقای تیموری با اشاره به اینکه سال گذشته هیچ تغییر قیمتی خودروسازها نداشتند، آخرین تغییر قیمت کارخانه ایران خودرو و سایپا را آذر 1400 عنوان کرد. متقاضیان طرح‌های پیش‌فروش این خودرو، این دو خودرو ساز هم خودروهای خود را بر اساس قیمت‌های جدید دریافت خواهند کرد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت حق معلمان را در رتبه بندی به آنها باز می‌گردانیم. آقای سهرای افسود مطالبات رتبه بندی سال 1401 به طور کامل تصفیه شده و در حال رایزنی برای پرداخت معوقات 1400 با اولویت بازنشستگان هستیم.
مطالبات معلمان ما الان در بخش حق و تدریس خوب یک مقطع بخش پرداخت کردیم الحمدلله، در خیلی خدمتی هم همینطور. تمام تلاش ما این هست که پیش از شروع شرایط سال تحصیلی آینده دیگه از مطالبات چیزی باقی نمونده باشه. دعو آموزش پرورش دادن این مطالبات به صورت ماهانه است، اما بازیگر هستی این موضوع فقط ما نیستی. همین تلاش ما رو میکنیم، بخواد تلاش ما رو میکنیم و بنده به عنوان یک معلم به مدافع سرسخت حقوق معلمین و نظام تعلیم تربیت خواهم بود.
رئیس کل بانک مرکزی در اولین جلسه شورای فقهی این بانک در سال جدید بر مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال تاکید کرد.
دیگه اون هفته که میگی بیرون یک فروشگاه میگی سر میزنیم این 2-3 میلیون تومان پیاده میشی و به همین گردی.
تورمی که سالهاست یک سر ناراضیانش مردم و سر دیگرش مسئولان بودند. آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
تورم برای دولت در وضع کنونی یک شاخص غیر رضایت بخش هست که با اهداف تورمی بسیار فاصله داره.
صحبت از تورمی است که سالهاست پاشنه آشیل اقتصاد شده و علاوه بر اثرگذاری بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، باعث فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف، نااطمینانی در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی شده. نقدینگی به اسکناس و سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها گفته می‌شود که در 50 سال گذشته مهمترین عامل تورم در کشور بوده و بیش از 40,000 برابر رشد داشته. آقای اشعری، کارشناس مسائل اقتصادی:
چرا نقدینگی رشد میکنه؟ یه مجموعه ای از کسری ها در کشور داریم، یعنی نهادهایی داریم که اینها دخلشون با خرجشون نمیخونه. حالا مثال های مختلفی میشه زد، یک مثالش تامین اجتماعیه. برای اینکه مخارجشون رو پوشش بدن مجبورن بیان سمت نظام بانکی و اون چیزی که داره رشد نقدینگیه در واقع سالهای اخیر ما رو توضیح میده، بخش خیلی مهمش این هست.
در سالهای اخیر پایین‌ترین نرخ تورم مربوط به سال 64 و بالاترین آن مربوط به سال 74 بوده. آمار ارقامی که در تمامی این سالها به ویژه 3 سال اخیر با تشدید تحریم‌ها، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و بارها هشدار رهبر انقلاب شده.
رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده است. هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاده.
نگرانی هایی که هم رئیس جمهور:
اون وقتی که نقدینگی خلق بشه و طرف تولیدم نره میشه سیل بنیان کرد،
و هم رئیس مجلس به آن اشاره داشته و خواستار کنترلش شدند.
بانک مرکزی و مجموعه دولت مجلس جلو خلق پول رو محکم جلو اینا رو بگیره.
13 شهریور ماه بود که رئیس کل وقت بانک مرکزی از هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی تا پایان سال 1401 خبر داد. آقای صالح آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی:
هدف گذاری که برای رشد نقدینگی شده در محدوده 30% هست برای سال 1401.
هدف گذاری که تلاش شده با اقداماتی مانند ایجاد شفافیت در تسهیلات بانکی و نظارت بیشتر بر بانک‌ها، عدم استفاده دولت از تنخواه و کنترل ترازنامه بانک‌ها، روند رشد نقدینگی را تا حدودی کندتر کند. تسهیلات و وام‌هایی بدون بازگشت که بسیاری از آنها به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت شده. طبق آمارهای بانک مرکزی وضعیت نقدینگی در نیمه اسفند 1401 از 32.5% در سال 1400 به 27.8% در اسفند 1401 رسیده است. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس گزارش گمرک، پارسال حدود 700 بخشنامه گمرکی صادر شده است. وزیر امور اقتصادی دارایی ابتدای سال در دیدار با فعالان اقتصادی وعده داد از بخشنامه‌های خلع و صائعه گمرکی که بدون پشتوانه قانونی صادر شوند، جلوگیری می‌شود.
ما اگر نگاه بکنیم به بخشنامه‌های صادره، ببینیم که هر کدوم از سازمان‌های ما در این خصوص چند تا بخشنامه صادر کردن که عمدتاً هم متناقضه.
بخشنامه های متعددی که صادر میشن واقعا متضاد هستند، فضای کسب و کار رو به اصطلاح مخدوش میکنن.
تعدد و بعضاً خلق و سایه بودن بخشنامه های گمرکی گلایه ثابت سالهای اخیر وارد کنندگان و صادر کنندگان بوده، مسئله که رئیس جمهورم از اون گلایه داره.
بخشنامه های متعدد و متکثر و دستوراتی که هر کدومی میتونه به نحوی برای تولید مانع ایجاد بکنه.
بر اساس گزارش گمرک پارسال 677 بخشنامه گمرکی صادر شده، 331 بخشنامه صادراتی و 346 بخشنامه وارداتی که نسبت به سال 1400 تغییر چندانی نداشته. 70% این بخشنامه ها از طرف وزارت سمت، 20% سهم وزارت جهاد کشاورزی، حدود 5% سهم وزارت بهداشت و 5% هم از سوی سایر سازمان ها صادر شده است. سفری، معاون اقتصادی وزارت خارجه:
یک دفعه بخشنامه میشه که آقا فلان کالا فلان کالا فلان کالا صادر نشه، در صورتی که شما یک کار دراز مدت با اون کشور. این موانع رو باید ما برداریم تا بتونیم یک اعتماد سازی متقابل با شرکای خودمون داشته باشیم.
صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق و سایه گمرکی در حالی به تجارت خارجی کشور آسیب می‌زند که طبق ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات همه دستگاه‌ها باید میزان کالاهای وارداتی و صادراتی مورد نیاز برای سال آینده‌شان را تا 15 بهمن هر سال به وزارت سمت اعلام کنند. باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت:
بعد از 15 بهمن در وزارتخانه ما کمیسیون ماده 1 پیشنهادی رو نمیپذیره برای سال آینده، منتها در سال آینده اگر چنانچه شرایط خاص و اضطراری پیش بیاد دوباره مطرح میشه.
باید پرسید که صدور حدود 700 بخشنامه گمرکی در یک سال آیا همگی مربوط به شرایط خاص بوده؟ خاندوزی، وزیر اقتصاد:
در همین 14 روز گذشته دو مورد پیش اومد که یکی از دستگاه ها میخواست در مورد یک کالا به سرعت تغییر بده. ما با هماهنگی که با خودمون دستگاه انجام دادیم قانع کردیم که این به نفع تولید نیست و فعالان اقتصادی متضرر میشن.
اجرای صحیح ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات میتواند به برنامه‌ریزی صحیح صادرکنندگان و واردکنندگان کمک قابل توجهی کند. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
هیئت مقررات زدایی فراخوان حضوری متقاضیان برای دریافت مجوزها را ممنوع اعلام کرد. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار نیز گفت دریافت شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها به منزله صدور مجوز است و هیچ بخشنامه و ابلاغیه‌ای نمی‌تواند این موضوع را نقض کند.
متقاضی مجوزی که به تازگی مجوز صنفی خودش رو اخذ کرده:
تو درگاه ملی مجوزها درخواستمو ثبت کردم، خداشو کمتر از یه هفته تونستم جوازم به صورت الکترونیکی صادر بشه.
طبق اطلاع رسانی قبلی اعلام شده بود مجوزهای صنفی از 20 اسفند 1401 طبق قانون از درگاه ملی مجوزها صادر میشه. متقاضیان هم در این مدت درخواست مجوز دادن. آقای میرزایی، پیمانکار سامانه نوین اصناف:
3353 از درگاه ملی مجوزها به سمت ما اومد.
سامانه نوین اصناف هم از میان این درخواست‌ها به تعدادی پاسخ داده:
1088 متقاضی در فرایند در واقع بررسی استلام اماکن هستن، غالبا سقف محور تایید شدن، تایید محور چون مستلزم 7 روز زمان هست. 184 درخواست در درگاه ملی مجوزها کیو آر کد یا اون بارکد دو بعدی درگاه رو گرفتن. 355 متقاضی هم در مرحله پرداختن، یعنی اگر اینا پرداخت کنن به اون آمار 184 تا اضافه میشن، حدوداً مثلا 17-18% صدور داره.
گرفتن کیو آر کد یا همون شناسه یکتا به منزله صدور مجوز و کار اخذ مجوز رو راحت تر از قبل کرده.
تشکر از همه عزیزان که این سامان رو اندازی کردن، واقعا تو وقت خیلی صرفه‌جویی میشه.
اما هنوز در برخی شهرستان ها برای اجرای صحیح قانون سنگ اندازی میشه.
به صورت آنلاین توی سامانه اتحادیه شهرستان خودمون ثبت نشه.
اما رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد میگه اخذ شناسه یک تا آخرین مرحله صدور مجوزه و نیازی به ثبت در سامانه دیگری نیست.
همه مجوزهای جدید یک فایل الکترونیکه، کاغذی نیست که کسی بخواد زیرشون امضا بکنه، امضایی نداره دیگه. یک شناسه یک تا داره که طبق قانون مرجع اعتبار مجوز کسب و کاره.
صدور مجوزهای صنفی حالا در مسیر اجرای صحیح قرار گرفته که البته طبق قانون تسهیل صدور مجوزها هیچ ابلاغیه و بخشنامه ای نمیتونه مانع اجرای اون بشه. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
در حالی که شورای عالی مسکن مرداد سال گذشته تصویب کرد با گذاری زمین اولویت اصلی نهضت ملی مسکن باشد، بنیاد مسکن اعلام کرد تا کنون 1% متقاضیان نهضت ملی مسکن زمین رایگان دریافت کردند.
21 فروردین 58، یعنی تنها 9 روز پس از همه پرسی استقلال جمهوری اسلامی، امام خمینی پیامی صادر می کند که موضوع آن زمین و مسکن است. پروین پور کارشناس مسکن
فرمودند که یک حسابی تشکیل بشه اسم حساب صد، بعد زمین رایگان داده بشه به مردم.
پیامی که به فرمان حساب صد امام مشهور می شود و دو رکن مهم دارد: اول تأمین مالی ساخت مسکن با استفاده از توان بازاریان و برخورداران.
بینندگان عزیز، اینجا بانک ملی شعبه بازار هست،
خیلی بسیار خوب و ما تشویق شدیم.
و دوم واگذاری رایگان زمین به مردم برای ساخت مسکن.
حدود 120 قطع زمین تفکیک کردیم دادیم.
در دهه 60 قانون زمین شهری تصویب و اجرایی شد. عرضه و واگذاری زمین به مردم ادامه یافت. بیضایی کارشناس مسکن:
بعد از 71 این مسئله خیلی دنبال نشد و مسئله عرضه زمین شهری توی کشور جدی گرفته نشد. خیلی از مشکلاتی هم که امروز توی بحث مسکن داریم ناشی از همین عدم عرضه زمین شهری است.
مدیریت زمین در دهه 80 و 90 فراز و فرودهایی داشت تا اینکه شورای عالی مسکن مرداد ماه پارسال تصویب کرد واگذاری زمین به مردم تا پایان سال 1401 انجام شود.
من معتقدم این ساخت مسکن رو بسیار تسهیل میکنه و تسریع میکنه. تا آخر 1401 شما میشین بخش قابل توجه اونه که زمین میشه تحویلشون در بیلید.
اما شورای عالی شهرسازی و معماری واگذاری زمین را به شهرهای کوچک محدود کرد، آن هم با دو شهر. مالواجر دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری:
باید تأمین زیرساختش و وجود زمین دولتی دوتا آیتمیه که باید حتما وجود داشته باشه.
با این شرط و شروطها واگذاری زمین تنها به 1% متقاضیان نهضت ملی مسکن انجام شده. سهرابی معاون بنیاد مسکن:
بیش از 52,000 قطعه تا الان زمین واگذار شده به مردم.
موضوعی که انتقاد نمایندگان مجلس را هم در پی داشت. سبزی نماینده مجلس شورای اسلامی:
آقا نمیخواد دولت خونه بسازه، شما همون زمین رو بده و هم بده خودشون بسازن. ما که ژاپن نیستیم که، ما این همه زمین داریم.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده واگذاری زمین در سال جاری شتاب میگیرد، اما درباره روند کند واگذاری زمین به مردم و محدود شدن آن به شهرهای کوچک پاسخی نداده. امین انگارده، خبرگزاری صدا و سیما.
و کوچه اشایر از استانهای جنوبی و غربی کشور آغاز شده است. بنابر اعلام سازمان امور اشایر، جامعه اشایری 2% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که 25% گوشت قرمز و 35% صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند. گزارشی بشنوید از اشایر استان ایلام که از مناطق قشلاقی به سمت مناطق ییلاقی غرب کشور کوچ می‌کنند.
زنگ کوچ به صدا درآمد. هوای مناطق قشلاقی گرم شده و عشایر عزم مناطق سردسیر و خوش آب و هوا کردند.
زمستان دلیران بودیم، هوا گرم شده و جانان به سمت کرمانشاه میریم.
چند روز حرکت کردید؟
3-4 روزه.
3-4 روزه. چند روز طول راهید؟
یه ماه.
حدود 450 کیلومتر راه را باید طی کنند تا به چراگاه‌های ییلاقی برسند.
ما حرکت کردیم از منطقه فکر به سمت همدان، تقریبا 2 ماه طول راه هستیم تا میرسیم منطقه همدان.
الان میدیم منطقه خودمون کنگاور که خیلی سرسبزه.
کوچ بخشی از زیبایی های زندگی عشایره، اما سختی هایی هم دارد.
چون این راه نداری مجبور مجاد اصلی استفاده کنیم و خطریش دارن برای ماشینو.
زنان عشایر هم اسطوره کار و تلاش و تولیدن که شبانه روز نمیشناسن.
خودکفاییم و تولید لبنیات داریم،
محصولات زراعی هم تولید میکنیم، گوشت عرضه میکنیم به استان خودمون،
همه چیز خودمون تولید میکنیم، مثل شیر، ماست، کره، گوشت.
اشعار کوشرو از پنجیل بزرگ ترکاشوند، حسنوند، رحمتی، زنگنه و چوبین از استانهای کرمانشاه، لرستان و همدان هستند. کوچ اشعار کوشرو از مناطق گرمسیری استان ایلام که چند روزی آغاز شده تا 15 اردیبهشت ماه ادامه دارد. کیانوش گیلانی، خبرگزاری صدا و سیما، در رشهر.
در پایان این بخش خبری خدمتون اعلام میکنم که هنگام از آن مغرب افق تهران ساعت 18:51 دقیقه است. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، ساعت 17:53 و 18 ثانیه است. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراهیم. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه ایران ما همراه باشید.
سلام، چه از مروار بافی مردان ملاجری تا گلیم بافی زنان هر سینی، از مسگری های قدیمی زنجان تا یاقوت های سرخ خراسان،
یاقوت سرخ ماشاءالله،
از چای باغای سبز لاهیجان و لنگرود تا تور پرسید صیادای جنوب، همه با همه در ایران ما. آباد نام روستاییه که در شمال شرق گرگان مرکز استان گلستان واقع شده. این روستا با گسترش کارگاه‌های تولید مبل، فروشگاه‌های بزرگ و همچنین خریدارانی که از نقاط مختلف کشور برای خرید و بازدید به این روستا سفر می‌کنند، تبدیل به یک قطب اقتصادی شده. جوانان روستا و بسیاری از روستاهای اطراف در کارگاه‌های تولیدی عطاآباد مشغول به کارن و عملاً فرد بیکاری در این منطقه نیست. با این وجود همچنان تولید کنندگان مبل برای تولید بیشتر و گسترش فضای کارگاه با کمبود نیروی کار مواجهند. تنوع بسیار بالای طراحی مبل ها در فروشگاه های کوچیک و بزرگ این روستا نشون دهنده ذوق و جدیت تولید کنندگان عطاآبادیه و مبل های تولیدی این روستا به نقاط مختلف کشور ارسال میشه. در روستای عطاآباد با حدود 5000 نفر جمعیت، بیش از 180 کارگاه و حدود 450 فروشگاه مبل وجود داره. اکثر خانواده های روستای عطاآباد در کارگاه های تولید مبل مشغول به کارن. اکثر جوانان منطقه که برای کسب درآمد به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده بودن، بعد از راه اندازی این کارگاه ها دوباره به عطاآباد برگشتن. تمام مراحل تولید مبل از ابتدای برش چوب و الوار تا تولید کامل مبل در این منطقه انجام میشه. کارگاه‌های مبلسازی در سطح روستای عطاآباد پراکنده شدن و حالا حتی در روستاهای اطراف هم این کارگاه‌ها به چشم می‌خورند. بیشتر کارگاه‌ها از ابزارهای مدرن و پیشرفته برای برش چوب استفاده می‌کنند. چوب‌های به کار رفته جهت رنگ زدن به کارگاه‌های رنگرزی منتقل می‌شوند. خوشحال کننده است که روستای عطاآباد هیچ فرد بیکاری نداره و تقریبا همه جوانهای این روستا مشغول به تولید مبل فروششن. خراطی چوب برای تزیین مبلهای مختلف در کارگاه‌های همین روستا انجام میشه. با این همه تأمین نیروی کار ماهر یکی از دغدغه‌های بزرگ تولید کنندگان این روستاست. در روستای عطاآباد همه منازل با همراهی اهل خانه به کارگاه‌های تولید مبل تبدیل شدن و همه در کسب درآمد برای خانواده سهیمن. در کنار اینها نبود فضای کافی برای تولید و فروش یکی از مشکلات فعالان این صنعت در عطاآباده. پارچه های استفاده شده در مبل ها تا چند سال قبل اغلب از چین وارد می شد، اما به دلیل کیفیت پایینشون دیگه از پارچه های چینی استفاده نمی شه و در حال حاضر اغلب تولید کنندگان عطاآبادی از پارچه های ایرانی استفاده می کنن. همین امر باعث شده تا فروشگاه های زیادی جهت فروش پارچه در عطاآباد افتتاح بشه تا تولید کنندگان به راحتی پارچه های مورد نیاز مبل های تولیدی رو تهیه کنند. حالا این روزها یکی از پرفروشترین محصولات تولیدی روستای عطاآباد مبلمان و سرویس خوابه و این تولیدات به حدی رسیده که در ورودی روستای عطاآباد تابلوی با عنوان به عطاآباد قطب مبل ایران خوش آمدید نصب کردند.
مبدأ همه راهپیمایی های روز جهانی قدس مساجد و حسینیه های همیشگی است که مبدأ مراسم روز جهانی قدس بودند و مقصد همه راهپیمایی های ما هم به میادگاه های نماز جمعه 25 فروردین ختم خواهد شد و انشالله ما شاهد حضور با شکوه و به مردممون در روز جهانی قدس امسال هستیم. بنابراین شعار محوری امسال ما فلسطین محور وحدت جهان اسلام، قدس در آستانه آزادی. امسال ما شاهد یک شرایط متفاوتی هم